بسم الله الرحمن الرحیم. تو چون درد منی درمان چه حاصل، گرفتار تو ام سامان چه حاصل. کنم از دست تو فریاد فریاد، دیگر راز تو را پنهان چه حاصل. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. خب، مطلبی از مصیبت‌نامه شیخ عطار رو خدمت شما تقدیم داشتیم، پیرامون عظمت عقل. و حاصل این شد که سالک فکرت، چون در طریق شیخ عطار سالک عقله، بگذشته از خیلی خیال و از بند اغال و عقلی که دستور حل و عقد با اوست و خرقه تکلیف دین بر قد اوست، تا اینجا تا به حد نیستی سرحد توست، این خطاب را به عقل کرده بود سالک. بعد میرسیم به اینجا استاد که گفت اقبل و ادبر خطاب توست خاص، گاه در قیدی و گاهی در خلاص. چون شود در نیستی چشم تو باز، اقبلت گرداند از خود پاک باز. چون شوی در این هستی دیدور، ادبرت هر دم کند قیدی دیگر. خیلی فلسفی سخن گفت اینجا.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب، اشعاری که انتخاب کردین از کتاب مصیبت نامه فوق‌العاده است و شیخ عطار در اینجا به یک مسائل عمیق عرفانی فلسفی اشاره میکنه و عجیب اینه که شیخ فیلسوف نیست به معنی مصطلح کلمه،
و روایی متأثر از حدیث.
بله بله، و روایی. اولا ایشون به معنی مصطلح کلمه فیلسوف نیست، ولی در واقع از هر فیلسوفی فیلسوفانه تر سخن میگوید. عرفا این طورن، یه حرفای عرفا در اوجش از حرفای فلاسفه بالاتره و روایی و روایت هم از طرق شیعه.
بله، بله.
این روایت از طریق ائمه معصومین علیهم السلام رسیده.
سلام. بله.
و عجیب اینه که ایشون این روایت رو که از طریق ائمه معصومین شیعه رسیده مطرح کرده. اصلا اجازه بفرمایید، چون این اشاره به این روایت کرده شیخ عطار، من اون روایت رو بخونم که بعضی از شنوندگان محترم و بینندگان توجه کنند که این واژه‌ای که به کار برده شیخ عطار اشاره به یه حدیث شیعی است.
امام باقر علیه السلام.
امام باقر علیه السلام. و حدیث اینه، متن حدیث اینه: لما خلق الله العقل استنتقه فقال له اقبل فاقبل وقال له ادبر فادبر. تا آخر حدیث که حالا اینجا لازم نیم همشو بخونم، مضمون حدیث این است که خداوند اونگاه که عقل را آفرید، پس از آفرینش عقل، استنتقه باش حرف زد. استنتقه، استنتاق بازپرسی نی، یعنی به نطقش در آورد. به مجرد این که خداوند عقل را آفرید باش حرف زد، استنتاقش کرد، یعنی باش مناطقه کرد، حرف
باب استفعال رو به حرف آورد.
بله، به حرف آورد. اصلا خاصیت عقلم به حرف آمدنه. این چند تا مطلب، ببین تمام مطالب فلسفی همین تو همین کلمات ها، استنتقه، نه اینکه نطق عارضیش بود، یعنی میخواد بگه ذات عقل نطق بود، توجه بفرم. استنتقه، نه اینکه ذاتش بی عقلی بود حالا بی نطقی بود حالا خواست به نطقش در بیاره، یعنی همون با آفرینشش استنتاق شروع شد، با آفرینش عقل نطق آغاز شد،
گفتمانی در واقع.
یعنی نطق خصلت عقله، نطق یعنی سخن گفتن. ما سخن گفتن آخه چیزی نمیگیریم، نمیدونیم که سخن گفتن چقدر مهمه. ما فکر کنیم سخن گفتن اینه وراجی. خصلت ذاتی عقل سخن است. هیچ موجودی غیر از عقل سخن عقلانی نمیگوید. سخنم سخن عقلانی منظوره. ناطق اینه که انسان حیوان ناطق تعریف کردن، درست تعریف کردن. استنتقه و یعنی عقل بدون نطق نیست. عقل هر کجا هست ادراک دارد و ادراک سخن است. سخن ادراکی، سخن عقلانی. سخن صوت نی، ذات سخن ادراکه. ما فکر کنیم سخن این صوت فرکانس هواست، اینا نیست، اینا ظاهر عقل. اصلا عقل نطق دارد، عقل به ذات ناطقه. لما خلق الله العقل استنتقه، یعنی اگه عقل نبود خدا با کی حرف میزد؟
با کسی نبود
چون عقل آفرید باش حرف زد. اصلا نطق مال عقله، خدا با عقل صحبت کرد. استنتقه. خیلی خوب، اولا خود اینجا یه بحث بسیار داره، من وارد این بحث نمیشم، که رابطه بین عقل و نطق که خصلت ذاتی عقل نطق هم یعنی سخن گفتن. اونجا که عقل نیست سخن نیست، و اونجا که سخن نیست عقل نیست. سخن این الفاظ ظاهری، صورت باطن سخنه. باطن سخن هم ادراک و عقله. حالا این بحث درازی داره که اجازه بدیم واردش نشیم. اما
جنبش اول که قلم برگره،
حرف نخستین ز سخن درگره،
سخن درگره.
حرف نخستین، حرف نخستین سخن، نخستین نخستین سخن است، نخستین سخن سخن نخستین است، و سخن نخستین نخستین سخن است. یعنی همین حدیث. به مجرد این که عقل آفریده شد، ابداع شد از مکمن غیب، سخن آغاز شد. عقل نبود سخنی نبود در عالم. حالا که سخن آغاز شد، سخن خداست با عقل. خیلی عجیبه. استنتقه. خب خدا با عقل صحبت کرد. چی صحبت کرد؟ جالب اینجاست که خدا با عقل چی صحبت کرد، چی گفتگو چی بود در آغاز آفرینش. آغاز آفرینش حالا
و اولین سخن.
خیلی خوب. اینم توجه کنید که قبل از عقل هیچ آفریده نشده بود. نخستین مخلوق چیه؟
عقل.
قبل از عقل ما مخلوقی نداریم.
مخلوق یا مبدع؟
مبدع همون مخلوق که میگم، یعنی مبدع، یعنی قبل از عقل چیزی ابداع نشده، یعنی چیزی مخلوق نیست. اینجا مخلوق مبدع رو ما یه چیز میگیریم. البته خلق مال میاد پایین، ابداع مال بالاست، ولی پدیدار از جانب حق، اولین پدیدار یا اولین مخلوق یا اولین ابداع، هر چی اسمش رو میذاری، عقل. یعنی قبل از عقل ما موجودی نداریم غیر از خود. خداوند اولین ظهورش در عقله. خلاصش اولین ظهور خداوند در عقل،
اول ما خلق الله العقل دیگه.
نه حدیث شیعه است. خب حالا که عقل نخستین موجوده و نخستین مخلوقه و نخستین آفریده، بگو خدا باش صحبت کرد. حالا این چه صحبتی بود که این نخستین سخن عالم هستیه، نخستین سخن عالم هستیه، بین خدا و عقل رد و بدل میشه. خیلی جالبه، گوش دادنیه که خدا با عقل که اولین بار در هستی سخن به وجود میاد چی گفته خدا. قال له اقبل فاقبلم ثم قال له ادبر فادبره. خدا بهش خطاب کرد، بیا. اقبل یعنی بیا، آمد. اقبال کرد، اقبال یعنی بیا پیش، آمد. ثم قال له ادبر، حالا برو. فادبره، رفت. بیا آمد، برو رفت.
حالا این پس و پیش هم این چیز متداول نیست.
حالا معنی میکنیم که یعنی چی؟ حالا باید معنی کنیم که این چه اقبالی بوده، چه ادباری. از شیخ همینجا داره معنی میکنه، شیخ عطار داره همینو میگه. خدا به عقل فرمود که بیا، فارسیش اینه که بیا، به جلو، آمد. بعد بهش فرمود که برو، بلافاصله رفت، بیدرنگ، اطاعت محض بود. عقل کارش اطاعت محض از خداست، کار عقل اطاعت محض از حقه. بیدرنگ، اقبل فاقبله، ادبر فادبره. بیا آمد، گفت برو رفت. کجا گفت بیا؟ اونجا کجا بود؟ و کجا بود که گفت بیا؟ و بعد چرا گفت برو؟ کجا بره؟ این آمدن چه بود؟ و اون رفتن چه بود؟ جای سوال دیگه. آغاز آفرینشه، صحبت از مکان و زمان هنونی. آمدن چه بود؟ و رفتن چه بود؟ عجب حرفی میزنه شیخ. میگوید که شیخ اونجا که عقل غرق در هستی بود، هستی عالم، چون با آفرینش عقل عالم آفریده شد. آقای لاریجانی، با آفرینش عقل هستی آفریده شد. عقل بدون هستی نیست. ببینم، بذار من با سوال و جواب مثلا طرح کنم. عقل وقتی آفریده شد معقول داشت یا نه؟
عقل بله.
عقل بدون معقول میشه؟
نمیشه.
معقول عقل چی بود؟
خود عقل بود.
خودش هم بود، هستی بود. خودش که تعقل کرد، هستی رو تعقل کرد. چون عقل خود را تعقل کرد، هستی را تعقل کرد. هستی معقول عقله. اما عقل به مجرد این که معقول را یافت، چون عقل بی معقول نیست. معقول رو یافت، هستی رو یافت، هستی عالم رو. و تا هستی عالم رو یافت غرق در هستی شد. او گوش بده داره چی میگه شیخ عطار. غرق در هستی جهان، جهان یعنی ماسو، عالم یعنی ماسو الله، غرق در هستی ماسو الله شد. چون آفریده شد از حق منشعب شد، جدا شد، مخلوق شد. حالا که مخلوق شد در مخلوق نگریست، غرق در عالم شد. عقل خدا بهش گفت اقبل، بیا بیا، یعنی چه؟ یعنی رها شو از غیر من و بیا به سوی من.
غرق نشو.
آره غرق نشو، یعنی رها شو از غیر من، رها شو، بیا بیا به من، رها کن غیر مرا. تو از منی، درست، من تو را آفریدم، تو حالا در غرق در آفریدگان شدی. رها کن غیر حق را، این مقام فناست که عرفا. شیخ عطار عارف است ولی فیلسوفانه هم سخن میگوید، یعنی از غیر حق فانی شو، رها کن غیر حق را، اقبل، بیا. بلا فاصله عقل اطاعت کرد، به مقام فنا رسید و غیر حق را رها کرد و اقبال کرد به سوی کی؟ به سوی حق. به چه سوی اقبال کرد؟ از همون سوی که آمده بود. عقل از کجا آمده بود؟ عقل از سوی حق آمده بود. مگه مخلوق حق نی؟ لما خلق الله العقل، یعنی از سوی حق آمده بود. حالا غرق در هستی عالم شد، خطاب رسید که باش صحبت کرد، بیا، یعنی رها کن. هست یقام فناست، یعنی بریدن از غیر حق، از غیر من ببر برگرد. فاقبل، اقبال به سوی حق کرد، رفت. حالا که اقبال به سوی حق کرد، اینو اگه بخوایم به اصطلاح عرفانی صحبت کنیم، این سفر من الحق الی الحق، من الخلق الی الحق، این از خلق رفت به حق.
سفر دوم،
اون وقت سفر بعد آغاز میشه. حالا گفت آمدی، حالا فعد بر، برو حالا دوباره برگرد. این دفعه فعد بره، عقل دوباره برگشت. اما چه بازگشتیست؟ بازگشتش که رفت به سوی حق،
با حق مال خلق،
و از حق به سوی خلق دوباره بازگشت. این سفر من الحق الی الخلق بالحق، سفر من الحق الی الخلق بالحق، من الحق الی الخلق بالحق، دوباره برگشت. اما این دفعه با حق برگشت. این همون ابیات قبلی هم که در جلسه قبل صحبت کردیم، که نقاد پاک رو از ناپاک، سرور از ناسر تمیز میکنه. اگر نمی رفت به سوی حق و غرق در هستی این عالم شده بود، چه بسا دیگه حق رو نمیتونست تشخیص بده، سرور از ناسر جدا نمیکنه. اما حالا که اقبال کرد به حق و با حق دو مرتبه بازگشت، حق همراهشه، معیت، حق معیت داره باش، معیت با حقه. حالا میداند چی حق است چی ناحق است، میداند چی درست است چی نادرست است، چی سر است چی ناسره، اینجا تشخیص میده. فعد بره، حالا که برگشت با حق برگشت. حالا یه سفر چهارمی دیگه هم هست که سفر انبیاست، که مقام نبوته، که اینجا دیگه شیخ عطار به اون سفر اشاره نکرده، که سفر من الحق الی الخلق بالحق، سفر چهارم من الخلق الی الخلق بالحق، اون سفر نبوته، اون دیگه شیخ عطار جمع مطرح نکرده. خب اینجا بازگشت، وقت بعد در ذیل حدیث میگه که خداوند بهش میگه که موجودی محبوبتر از تو،
فبعزتی و جلالی ما خلقت خلقا احب الی منک،
احب الی منک، هیچ موجودی را محبوبتر از تو و کسی که به من نزدیکتر از تو باشد نیافریدم. ببینم چه موجودی به خداوند از همه موجودات نزدیکتر است؟ عقل خالص، عقل کامل، نه عقل مشوبه به خیالات، عقل قاطی به خیالات و اوهام و حواس و شهوات، نه این نزدیک، نه این دور میشه. عقل خالصی که اون دو سفر رو طی کرده، اون سیر رو کرده و حال خالص شده، نزدیکترین موجود به خداوند همون عقل خالصه و محبوبترین نیز همان است. و باطن انبیا هم همون عقل کامله.
مولا صدر در تفسیر اصول کافی اینجا یه عبارت زیبایی داره، می‌فرماید که چرا خداوند گفت و به عزتی و جلالی، سوگند یاد کرد، چون به عقل و برگرد اون عقل رو مظهر تجلی حبی خودش دید.
بله.
و به همین دلیل گفت که من چیزی خلق نکردم که دوست داشتنی تر از تو باشه.
بله. یقینا.
یعنی اصلا... یه حرفی مولا صدر میزنه که خیلی عرفا نزدن. حتی در تحلیل مبانی نظری عرفان به زیبایی تجلی حبی و تجلی علمی خداوند رو اینجا بحث میکنه.
اینجا حب و علم یه چی همینه دیگه. اصلا ما اینکه عرض میکنیم شیخ عطار عارفی است که فیلسوفان سخن میگوید، همینه داریم عرض میکنیم. ببین اولا اولین تجلی خداونده داره
آفره.
اولین مخلوقه و اولین مخلوق خداوند محبه که خلق میکنه. احب به نفس، خدا خودشو دوست داره که اگه خودشو دوست نمیداشت که خلق نمیکرد. اون وقت اولین مخلوق هم عقله که آگاهیه، طبعا هم محبوب هم آگاهی،
هم شون خودشه،
شأن خود. اصلا عقل مگر جز آگاهی چیز دیگری هست؟ ذات عقل چیه؟
هیچ.
ذات عقل آگاهیه.
بله، شون حق.
و ذات عقل که آگاهیست، آگاهی شأن اول حقه. این نخستین جلوه حق تعالی هست. نخست. بنابراین اینجا علم و حب، عشق و عقل یک چیز میشه.
احسن.
این که ما همیشه میگیم این جنگ زرگری که در طول تاریخ یه عده درست کردن، عقل و با عشق در جنگ انداختن، عشق و با عقل، عقل و پتیاره دانستن سراغ عشق میرن، یا بعضی ها به عکس. این یک نزاع زرگری است. من در این کتابی که نوشتم دفتر عقل و آیت عشق سه جلده، همه تلاش هم همی بوده که این به این جنگ پایان بدم. اصلا عقل و عشق، عقل خالص با عشق جنگ نداره. عقل جزئی، عقل سوداگر، عقل مطیع شهوات، اون باش عشق جنگ داره. و عقل عقلی خالی از شوائب اوهام، عقل خالص پاک، با عشق جنگی نداره و عشق هم با عقل جنگی نداره. بارها اینا به مناسبت در همین برنامه خدمت شما عرض کردیم، عشق بدون عقل هم حرکت نداره، عقل هم بدون عشق نمیتونه، عشق هم بدون عقل میشه. اینا دو روی از یه سکن. و در همین حدیث به این مطلب اشاره توی شیخ عطار همینه داره میگه. اون حرکت حبی هم که شما اشاره کردی از صدر المتلهین، اشاره به همین مطلبه. یعنی اولین تجلی خداست، تجلی حبیه، و این تجلی تجلی آگاهانه است. آگاهی هم عقله، ذات عقل یعنی آگاهی. مگه عقل چه هویت غیر از آگاهی داره؟ عقل که یه چیزی نیست که آگاهی عارضش بشه. ببینم آگاهی عارض عقله یا عقل این آگاهیه؟
این آگاهیه،
این آگاهیه، این آگاهی اولین ظهور حق تعالی است. و این حرکت حبیه، تجلی حبی حق تعالی هم هست. هم حب است، هم عقل است، هم عشق است، هم آگاهی.
احسن.
بله.
اینو به یاد یه جمله‌ای از علامه طباطبایی افتادم، بیان حضرت عالی که این تجلی علمی و حبی رو یکی گرفته، میگه اصلا ساحت وحی و علمه و شدید القوا رو داره معنی میکنه. بی همون عقل صاف و پاک و بی شائبه پیامبره.
بله.
وقتی همه اینها میره کنار، اون امانت گوهرینی که در وجود پیامبره مخاطب خدا قرار میگیره. اینجا با همین حدیث استناد میکنه، اقبل و ادبر رو میبره تو اون فضا، خیلی زیبا.
حالا همین اقبل و ادبری
که در سوال اینی که اینجا در واقع اگر شؤون عقل همون آگاهیه، پس اصلا ساحتش با وحی هم یکی میشه.
معلومه.
آره.
عقل وحی، عقل کامل محمدی صلی الله علیه و سلم، عقل کامل کامل کامل.
احسن.
بله، وحی عقل کامله، معلومه، از جانب خداوند. حالا ببین در این حدیث ما دو کلمه اقبل و ادبر داشتیم، اقبال و ادبار، یعنی روی به حق و بازگشت، یعنی همون سیر صعود و نزول که حالا به تعبیر دیگه عرفا میگن. اما آیه‌ای که قرائت فرمودین توجه کنین، چه نکات ظریفی در آیات شریفه قرآنه که در وحی در باره علمه شدید القوا. اجازه بدید من این واژه ها رو یه قدر تحلیل کنم. شدید القوا یعنی چی؟ قوا یعنی چی؟ قوه، نیروست، قدرته. شدید، قدرت شدید، قدرت بیپایان. ولی توجه کن وقتی از قدرت و شدید القوا صحبت کنیم، یه علمه، اول علمه یه شدید القواست؟
علمه،
علمه اوله. شدید القوا بودن مال علمه است. اگه علمه نبود شدید القوا نبود. علمه یعنی چی؟
الرحمن علمه القرآن.
علمه علم، عقل، آگاهی. آگاهی شدید القواست. چه چیزی غیر از آگاهی شدید القواست؟ اگر آگاهی در عالم نباشد چه چیزی شدید القواست؟ علمه شدید القوا، ارتباط بین تعلیم، علم و آگاهی و قوت، اینم قوت شدید، شدید القوا. اصلا این شدید القوا بودن مال آگاهیه.
اونجا قلب سره
و ما تقا، اونجا که آگاهی
جای میبره که دیگه کمال
قدرت از آن علمه. ببینم بدون علم چه قدرتی هست در عالم؟
هیچ.
بدون آگاهی چه نیرویی هست؟ اگر آگاهی نباشه نیرو هم باشه نیروی بیهوده است، اصلا نیرو نیست. همه چیز در پرتو عقل و آگاهی است و هم در این آیه منعکسه. علمه شدید القوا، چقدر زیبا. و هم در این حدیث شریف اقبل و ادبر و همین بیان زیبای شیخ عطار.
شیخ عطار که اصلا یه چیزی بدی و لطیفی داره میگه.
بله،
این دوتا تابلویی که
بله
عقل کاملا
واقعا
در خودش داره.
بله. و چقدر ما غافلیم و اشتباه ما اینه که وقتی عقل و عشق به جنگ میاندازیم عقل و عقل معمولی جزئی میدانیم. عقل معاش، عقل معاش هم عقل در حد خودش، عرض کردیم بارها، عقل باید رها بشه از اینا. اون از اقال، همون اول ابیات شیخ اشاره کرد که از اقال خودش رها بشه.
پیش عقل آمد به جست از اقال،
عقل بی اقال.
بله،
عقل بی اقال رهاست، عقل بی اقال رهاست.
اجازه هم یه میان برنامه رو ببینیم.
خواهش میکنم.
برآمد باد صبح و بوی نوروز، برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت پیروز.
مبارک باد این سال و همه سال، مبارک باد این سال و همه سال، همایون باد این روز و همه روز. نگویی کن چه دولت بینی نکویی کن چه دولت بینی ازوار، مبر فرمان بدگوی و بدآموز، در رخت آب پنده
صبح و بوی نوروز به کام دوستان و وقت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال مبارک بادت این سال و همه سال میایم بادت این روز و همه روز
استاد به زیبایی این عقبل و ادبر خطاب توست خواست گاه در قیدی و گاهی در خلاص اینجا این بیت خیلی چون شود در نیستی چشم تو باز عقبلت گردانت از خود پاک باز بعد میگه چون شوی در عین هستی دیدور ادبرت هر دم کند قیدی دیگر
همینطور که توضیح دادم دو سه تا واژه هست دو سه جمله که بسیار عمیقه ببین اونو توضیح دادم که عقبل و ادبر میگه چون تو وقتی غرق هستی شدی مقید میشی مقید به عالم میشی اونجا باید اقبال به حق بکنی وقتی اقبال به حق کردی وقت با حق دیده‌ور میشی یعنی به حق دیده حق بین پیدا میکنی دیده‌ور یعنی با حق میبینی اگر در این عالم مستغرق بشی اینجا گرفتار قیدی ببین دو تا کلمه به کار برده دو تا تعبیر یکی قید یکی خلاصی قید و اطلاق در بیت اول در اینجا قوطه‌ور شدن در این عالم و خلاص شدن این عالم اولا انسان این اجازه بده من توضیح بدم انسان همیشه بین مقید بودن و خلاص بودنه اصلا قید و رهایی قید و اطلاق بگید مطلق و مقید
اطلاق و تغییر
اطلاق و تغییر مطلق و مقید قید و خلاصی انسان بین این دو مرحله است در جایی در قید است قید زنجیر قیود حالا این قیود دنیوی و حتی بعضی قیود معنوی قیود فکری قیود اجتماعی قیود که انواع قید ها ما داریم که مثل زنجیر پاهای دست و پای ما رو بسته قید دست و پای ما رو بسته اما ما همیشه در قید قل و زنجیر قید بسته نیستیم میتونیم رها بشیم ما همیشه بین دو حالت رهایی و قیدیم نه رهای مطلقیم که دیگه در این عالم نیستیم اگر رهای مت اصلا در این عالم که نمیشه رها بود شما در این عالم در قیدی تو خیابون باید برید پشت فرمون باید رانندگی کنی باید لباس بپوشی باید این همه قیده اصلا تمام زندگی قیده اما ببینم ما نمیتونیم لحظه هایی از این قید رها بشیم حداقل فکر رهایی بکنیم
چرا
اونم خصلت انسانه انسان وقتی فهمید که این قیده میتونه از این قید رها بشه اگه نفهمیم که اینا قید رها نمیشیم باید بفهمیم که ما در چه قیودی گرفتاریم اگه قید رو تشخیص بدهیم میفهمیم که میشود از این قید نیز رها شد حالا تا مادامی که مصلحت است در قید میمانیم هرگاه مصلحت نبود از قید خلاص میشویم بین قید و اطلاق انسان همیشه در نوسانه ما هم مطلقیم هم مقیدیم و به همین دلیل هم مطلق را میفهمیم
هم مطلق را هم
مقید را اگر به اطلاق راه نداشتیم مطلق رو نمیفهمیدیم و اگر در قید نبودیم قید رو نمیفهمیدیم ما هم مقیدیم هم اطلاق اینجا ببین چقدر زیبا داره اشاره میکنه انسان رو بید قید و اطلاق نوسان داره تعریف میکنه انسان حالا عقل همین مشکل رو داشت وقتی آفریده شد در هستی مقید شد اون اقبال اینه که از این قید رها کن خود از قید ماسوی الحق وقتی رها شد وقت به حق که پیوست با حق دیده‌ور شد و با اون قید اطلاق حقانی قیود را دید اگر شما با دید اطلاقی به مقید نگاه کنی مسلط بر قیود هستی اگر با دید مطلق به مقید نگاه کنی چه دیدیه؟ تو مسلط یا قید؟
قید مسلط میشه
اگر با دید اطلاق به قیود نگاه کنی
خب اطلاق
اگر با دید اطلاق به قیود نگاه کنی تو بر قیود مسلطی اما اگر با دید قید به اطلاق نگاه کنی رها نیست هنوز
قید بله
میخواد بگه هر دو تا چشم تو باز کن هم با دید اطلاق به مقیدات نگاه کن هم برای زندگی قیود هست نمیتونی خلاص بشی دو تا چشم باید داشته باشی دید مطلق بین و دید مقید بین الم نجعل له عینین
و
لسانا و شفتین این دو چشمی که میگه این دو چشم هست این دو چشم یه چیزه میبینه این دو چشم هست. اما منظور از این دو چشم یه چشم مطلق بینه،
یک مقید،
یه چشم مقید بین. حالا ما فقط در اطلاق باید ببونیم، به قید نیاییم.
چرا؟
فقط در قید باید بمانیم، از قید خارج نشویم. پس ما هم در قیدیم،
دوران داریم،
ما هم از قید باید خارج بشیم، هم در قیدیم به مصلحت هر جا لازم باشه، هر از قید خارج میشیم هر کجا لازم باشه. ما هم اصل زندگی انسان بین قید و اطلاقه، نه رهای مطلقه که دیگه زندگی نیست، عالم نیست، نه مقیده که دیگه معنویت نیست. اگر مقید بشی دیگه حق نیست. حق رو در قید باید دید، اما حق مقید است؟
نه.
حق تعالی جلوه حق رو در همه چیز میبینیم، اما در هر چیزی میکنید در قیده. اما حق را به صورت مطلق میبینید؟ میشه دید؟ حق تعالی در چی میبینی؟ در جلوه هاش؟
در آثارش. بله.
پس انسان ترکیبی از قید و اطلاقه، انسان هم مقید است هم مطلق. اصلا این معنی قید و اطلاق چقدر زیباست. ببین حیوان شاید معنی مطلق رو نفهمه، همیشه در قیده، همیشه در قیده. عظمت انسان اینه که میتونه از قید رها بشه. و به چه زیبایی این عارف بزرگ اینجا اشاره کرد، دو مرتبه اون بیت رو قرائت بفرمایید. بله. قید و اطلاق رو.
بله. اقبل و ادبر خطاب توست خواست، گاه در قیدی و گاهی
در خلاص. ببین گاه در قیدی و
گاهی در خلاص،
و هر دوش هم لازمه ها.
آره.
خلاص خلاص نمیشه بود، مقید مقید هم نمیشه بود. در گاه در قیدی و گاهی در خلاص. بله.
چون شود در نیستی چشم تو باز، اقبلت گرداند از خود پاک باز.
در نیستی چشم باز شدن یعنی چه؟ باز توضیح دادم، توضیح بله. بیشتر میدم. در نیستی چشم تو باز میشه، یعنی نیستی قیود، یعنی وقتی از قیود نیست شدی چشمت تازه، اون چشم مطلق بینت باز میشه.
یعنی بیا،
یعنی چشم مطلق بینت باز میشه، اونجا اقبال به حقه. خب
چون شوی در عین هستی دیده ور. دیده ور و قوته ور خیلی فرق میکنه.
بله. دیده ور با
قوته ور، آدم قوته ور میشه، دیده ور نیست.
همینه،
هر چند بهش میگن اقبل نمیشنوه.
همینه.
الان ما بین اقبل و ادبریم، منتها به ما میگن اقبل ولی بر نمیگن.
صد آفرین. این بین قوتور و دیدور خیلی خوب فرمودید.
آره.
ببین وقتی در قید قوتور، قوت خورده، قوت میخوره در قید. اما وقتی از قید رها شدی
دیدور.
و دیدور شدی، وقت مقید را با قید میبینی از بالا. به قید، به چشم اطلاق به قیود نگاه میکنی. وقت چقدر زیباست.
یعنی همه ما بالاخره در چنگ او هستیم.
همینطوره.
واسه اینه.
بله.
قول مولوی که ای هفت گردون مست تو، ما مهره ای در دست تو.
بله.
ای هست ما از هست تو، از صد هزارم مرحبا.
آفرین.
همه متوجه نیستن.
بله. همه چیز از اطلاق حق است، ولی این مقیدات باز به اطلاق حق بازگش خواهند کرد.
اهلا و سهلا رو همه نمیشنن.
همینه.
از صد هزارم یه نفر.
همینطوره. عقل شنید، گوش عقل شنید،
عقل میشنوه. بله. بعد میگه هر چه داری، هر چه تو داری ز نقصان و کمال، حس تو را بخشیده از راه خیال.
ببین چه ها،
حالا یه فضای دیگه شد.
این دو مرتبه همون ادبره. وقتی دیده ور شدی، با دید اطلاق آمدی، میای تنزل میکنی تا دید حس. عقلی اما در حس هم جلوه ده. توجه کن، مگر عقل از حس بی نیاز است؟ ابدا. عقل با حس کار میکنه، اما در قید حس باقی نمیمانه. توجه، این نکته ظریف همینه. عقل میاد تا مرحله حس، تا لمس، حتی دیدن، شنیدن، چشیدن، بویدن، اینا حسه، میاد تا اینجا، اما در قید حس باقی میماند. اگر باقی بماند یه راه به جایی نداره. اگر در قید حواس باقی موندی، تا ابد در زنجیر حواس گرفتاری، اما اون ادبار، اون عقبل شما رو باید از این حس استفاده کنی و تعالی پیدا کنی. پس عقل از حس استفاده میکنه، ولی با تعالی عقلانی. توجه بفهمیم چقدر زیبا داره زیبا. بیان میکنه
این بیت دیگه چقدر زیباست. حس عدد آمد به صورت در عدد، پس خیال آمد عدد اندر احد.
ببین چی میگه. ببین در واقع یه تشبیهی کرده اینجا.
خیلی زیبا.
نه این تشبیه خیلی عمیقه و زیبا. ببین حس عدده، حتی خیالم به یه معنی عدده. اما چی به عدد در میاد آقای لاریجانی؟ عدد از چی ساخته میشه؟
از احد دیگر.
از احد، اینجا احد گفته، از واحد ساخته میشه، اما واحد عددی هم از احد ساخته میشه. توجه فرمایید. البته از نظر حکما و فلاسفه واحد عدد نیست، از نظر ریاضیدان ها واحد عدده، حتی صفر جایگاه داره در محاسبه. اما از نظر فلاسفه واحد رو عدد نمیدونن. اینجا شیخ عطار یه چیز سومی گفته، احد رو گفته. واحد هم از احد است، ولی احد یک تعیون واحدی پیدا میکنه و تعیون در اعداد، یعنی همه اعداد تا بی نهایت عدد
از احد
گرفته میشه. احد خودش شکل نداره، اما وقتی شکل دو پیدا میکنه دیگه سه نی، وقتی شکل سه پیدا میکنه چهار نی، چهار پنج نی، پنج شش نی. هر عددی متعینه، هر عددی عدد دیگر نی. به قول حکما اعداد به حدودها متباینات، یعنی هر عددی با عدد دیگر متباینه. چهار پنج نمیشه، پنج هم چهار نمیشه، ده یازده نمیشه، یازده هم ده نمیشه. اما احد همه اینا هست. همه اینا از چی ساخته میشن؟
از احد.
چی مطلق چی مقید؟
چون به صورت آمد و نور سره شد عدد، چون سایه های کنگره.
اعداد مقیدات هستن ده. ولی احد مقید نی. این قید خلاص اطلاق و تغییری که اولش اول این ابیات شیخ مطرح که همینه، این که گفتیم انسان در مطلق خلاص و رها، خلاص و رها.
یه تو احد بودی.
آها.
عدد را معنوی که از زمان و از مکان دوری قوی.
قوی به غین یا قاف؟
با قافه.
دوباره شدت. دو مرتبه بفرمه.
تو احد بودی، عدد را معنوی که از زمان و از مکان دوری قوی.
آمین. یعنی تو دوری. که احد بودی و تعین عددی نداشتی و دور بودید، خیلی هم قوی دور بودید، یعنی مطلق خیلی از... اما خب میتونی در مقیدات ظهور پیدا کنی در اعداد. احد در اعداد تا بی نهایت میتونه ظهور پیدا کنه، اما احد هیچ یک از اعداد نیست. احد عدد ساز است، ولی احد عدد است؟
نه.
احد ساز است ولی خود عدد نیست. نه. مطلق مقید آفرین است ولی مقید است؟
خیلی.
انسان هم مقید است هم مطلق. هم مطلق را میشناسد هم مقید، و اگر مقید بود به مطلق نمیرسد. و چون مطلق است در غیور ظاهر میشود. این مقام انسان رو چه جور توصیف میکنه؟ این مقام انسان.
در حیرت هم از عطار کرسی فلاسفه نشسته چه جور؟
نه فلاسفه به گردش نمیرسد.
بعد میگه پنج مدرک را خیال از پنج بار، مدرک همون
حواس
پنجگانه. پنجگانه. کرد ادراک تو یک دم صد هزار.
ببین عقل میگه ها،
خیلی عجیبه.
ببین وقت عقل از حواس چه استفاده ها میکنه. حواس پنجره ها هستن، مقیدن. اما عقل این رو میگیره، از قیود رها میکنه. وقتی قید حس و وهم و خیال از ادراک گرفته شد، گسترش چقدر میشه؟ مادامی که در حس فقط همینجاست، در خیال فقط در شکل خیال، در وهم در جزئیه. وقتی قیود وهم و خیال و حس شکسته شد و به ادراک مطلق در آمد، دیگه جایگاهش کجاست؟ این
شاید این حواس پنجگانه هم چیز بشه. حواس پنجگانه
بابا از حواس پنجگانه تعالی پیدا میکنه تا میره به مقام اطلاق. بله این کار انسانه.
بله خیلی عجیبه. حالا اینجا یکی ازش میاد میگه پس چرا یه عده میگن همه چی عشقه؟ همین دعوایی که فرمودید. و
بخشیرشو بخونید.
میاد میگه که تو چرا میگی عقل این همه مقام داره فلان؟ اون سالی که فکرت اومده بود از پیرش دیگه، عقل کل سوال میکرد. گفتش گفت یکی میگه گفتش تو نداری عقل هیچ. گفت پیش یکی رفتم به من گفت اصلا عقل نداری، می نبینی این همه در عقل پیچ؟ کار عقل
پیچ در پیچه.
آره راه عقل جز
پیچ در هیچ
پیچ نیست. در پیچ اون سعدی میگه
آره
برای عارفان جز خدا هیچ نیست. اینم داره میگه پیچه. کیش و دین از عقل آمد مختلف، بر در او چون تو چون توان شد معتکف. همه اختلافات زیر سر عقل. صد هزاران حجت آرد بی مجاز، عالمی شبهت فرستن پیش باز.
آره عقل این کار رو میکنه، شبهه میافکنه. آره شبهه سازی میکنه.
در تزلزل دائما سرگشته ای، در تردد طالب هر رشته ای.
آره.
اصلا دنبال اینه که تردید ایجاد کنه. چه خوبم داره استدلال.
آره.
از وجود عقل خواست انکارها، و از نمود عقل بود اقرارها. سالک آمد پیش پیر نامبر، نامه ای از کشف برخوندش ده بر گفت بیا این همه مداره که کشف و شهود و اینا خوبه، تو چی داری؟ مره اینجا بود که دوباره پیر به سخن میاد.
حالا سخنشو بخونید.
پیر گفتش عقل از حق ترجمان، قاضی عدل زمین و آسمان، نافذ آمد حکم او در کائنات، هست حکم او کلید مشکلات. حالا داره براش تفکیک میکنه، میگه بر درخت عقل هر شاخی که هست، آفتاب اونجا نیارد برد دست. هر که او از عقل لافی میزند، از سر کذب و گزافی میزند.
این مناظره بسیار زیبایی است. اون که مخالف عقل بود اومد اشکالات عقل گفت که عقلاش پیچ تر پیچه، شبهات، انکارها، اشکالها، اختلافات هم از عقله. پس این چه عقلی است که ما بهش اعتماد کنیم که همه اختلاف آفرینه، این همه شبهات آفرینه؟ اینا رو گفت. پاسخ رو ببین، گفت شما اشتباه میکنید، عقل قاضی زمین آسمانه،
ترجمان حقه،
ترجمان حق. اگه عقل نبود کی ترجمان حق بود؟ عقل ترجمان حقه، سخن حق رو عقل بیان میکنه. وقت هر شاخه ای از شاخه های درخت عقل آفتاب بیکرانه، اما تو چسبیدی به یه جا، یه گوشش گرفتی، همون عقل جزئی رو داره میگه ها. اون وقت تو میگی که عقل اختلاف افکنه. بله، این گوشه رو رها کن، از قید خلاص شو تا ببینی عقل چقدر عظمت داره. بله، تمام این اختلاف به زیبایی بیان کرده. وقتی آدم یه گوشه عقل رو میگیره و در قید میمانه، جز شبهه و اختلاف و پیش در پیش چیز دیگه نمیبینه. اما اگه از قیود خلاص بشه و عقل رو از ریشه با شاخه هاش تمام قامت عقل رو ببینه، یه وقت ببینه قاضی زمین آسمان و ترجمان حق عقل است. و اگر عقل نبود چه کسی چه چیزی میفهمید؟ و خدا، سخن خدا چگونه معنی میشد؟ سخن خداوند چگونه فهم میشد بدون عقل؟ ببینم اگه عقل نبود چه کسی سخن خدا رو میفهمی؟ پس ترجمان سخن خدا کیه؟
عقل.
عقله. این یه مغالطه بیش نیست. بعضی آدم ها در یک جنبه شهوانی یا جزوی یا این جهانی عقل فرو میمانند و فکر کنند عقل شو پتفکنه.
عقل آسمانی و زمینی باید تفکیک کنه.
تفکیک شد و عقل، حتی عقل در هیچ کدوم هم مقید نباید بمونه. عقل هر دو هست و هیچ کدوم هم نیست. عقل فراتر از زمین آسمانه. عقل از آسمان هم فراتره. عقل از زمین آسمان فراتره، ولی هم در آسمان فعال، هم در زمین. همه جا نور عقله، ولی خود ذات عقل از همه اینا فراتره.
مولوی هم زیبا گفت که عقل دو عقل است. اول مکسبی که در آموزی تو در مکتب سبی، عقل دیگر تحوه یزدان بود،
ریشه اون در میان جان،
جوشش اون در میان جان بود. این عقل.
میان جان، ببین چقدر اونم زیبا تر. ریشه عقل کجاست؟ میان جان. جان کجاست؟ حالا جان بالاتر یا عقله؟ اون در میان جان ریشه داره،
دایره جانه.
میان جان مهمتر یا خود اطراف جان؟
مولوی رو میگن زده عقل.
میان جان یعنی مرکز دایره جان. میبین جایگاه عقل کجاست؟ اینه او حرف و عرفات. حالا فکر کنه عرفا ببین این یه اشتباهه، فکر کنه عرفان با عقل مخالفه. آخه این چه اشتباه بزرگیه؟ این عارفه داره این حرفا رو میزنه، مولوی هم یه عارفه.
شاید حالا 18 تا کتاب راجع به عطار رو خوندم، ولی خیلی هم دلم برای عطار سوخت که نتونستن این زوایای پنهان اندیشه او رو کاملا باز بکنن. واقعا.
و حتی مولانا،
مولانا هم همینطور.
اینا ببین، اشخاص وقتی یک جانبه نگاه میکنن فکر کنن عرفا ضد عقلن، اصلا یک اشتباه بزرگ خطرناکیه. هیچ کس به اندازه عارفان طرفدار از عقل نیست. منتش دیگران عقل جزئی رو گرفتن، چسبند به عقل جزئی. بله، عرفا در قید عقل جزئی باقی نمیمونن، اما عقل خالص رسته از عقال که عطار میگه کار عارفه.
بله. حتی میگه گر کمال عشق میباید تو را، میگه عشق بد نیست، جز عقل این پرده نکشاید تو را.
کمال عشق،
یه دنبال عشق هم اگر هستی،
اگه بخوای بفهمی کمال عشق با چی میفهمی؟
با عقل میگه.
کمال عشق چی میفهمه؟
عقل میگه باید.
خب اگه نمیفهمید که عشق نمیفهمه،
پرده گشایی کنه.
حالا عقل باید عشق بفهمه یا نباید بفهمه؟
چرا؟
اگه کسی عشق نفهمه اون عشق یا نه؟
نه،
کسی که عشق نمیفهمه، حالا ولو عاشق باشه ولی نمیفهمه عاشق این چیه.
نه هیچ.
خب همین هست که مشخص
شد این بیت. گر کمال عقل عشق میباید تو را جز عقل این پرده نگشاید تو را. اون که باید رونمایی کنه عشق را
نشون بده عشق را.
زون که هر کس را که گردد عقل صاف در سر از نه در سرش نه کذب ماند نه گزاف. عقل صاف،
عقل صاف نه دروغ میگه نه گزاف میگه،
عقل صادق که
تمام دروغ ها و گزاف گویی ها مال اینه که عقل جزئی رو چسبیدی. عقل خالی از اغال، عقل خالص نه گزاف میگه، گزاف یعنی سخن بیجا، و نه دروغ میگه. راستی از آن عقل است، عدم گزاف از آن عقل است. اما باید رسید به عقل، یعنی از قیود باید، از اغال باید خارج شد. عقل بی اغال.
سالها باید که تا یک نیک نام عقل را بی عقده گرداند تمام.
نه، عقل بی عقده یعنی هم عقل بی اغال.
بعضیا خیلی تو عقل شعار عقل رو میدن اما از عقده رها نیستن. نه. شاید قوی ترین اغال ها همین عقده باشه.
عقده همون گرهه. آره. همون قیده. همون که خود شیخ اشاره کرد در قید باقی میمونه. آره. وقتی در قید باقی مونده رها نیست.
یه عقده که بر انسان سلطه پیدا میکنه، رنجاور هم هست.
بله. حالا این عقده البته وقتی اینجا شیخ عطار عقده میگفت این عقده به معنی روانی امروز نه. این عقده روانشناسانه که امروز اون موقع مطرح نبوده. ولی شامل همین عقده هم هست. عقده گرهه. این که میگن فلانی عقده داره الان تو روانشناسی عقده مطرحه دیگه. کمپلکس بهش میگن. کمپلکس هم پیچیده عقده است. این پیچیدگی و گره، خب روح آدم گره میخوره. حالا این چه عقده های روانی که امروز روانشناسا میگن چه هر عقده ای، گره، گره یعنی همون قید. اونجا که گره خورد و نتونست این گره رو باز کنه و در این قید باقی مون، این بدبخته. باید به همون اندازه که عقده ها هست و گره ها هست، قیود هست، قدرت باز کردن این گره ها رو داشته باشه و عقل خود قادر است که اینا رو باز کنه.
حالا دیگه وقت تمام شد. متای حکایت اینجا بیان میکنه که اسکندر با حکیمان تو غار بودن، راه غار رو گم کردن و از این حرفا. بعد میگه خود روشنی عقلم همون وحیه.
بله.
تربیت رفته خداوند باشه. که مولوی هم میگوید عقل وحی زین عقل پنهان تر بود، زون که از غیب است و او زون سر بود.
عقل اون سری است.
بله. واقعا ساحات عقل، دایره عقل خیلی گسترده است و در حیرت از شیخ عطار که چه زیبایی اینها را. حالا 3-4 تا تمثیل داری که انشالله برای دوستان قول میدیم که در جلسات بعد این تمثیل رو بخوانیم که چگونه انسان باید در خودش این حقیقت، این گوهر الهی رو انشالله شناسایی بکنه. بله. بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. این سبو جز عقل نمیتونه باشه، اون بادم عشقه. این دعوای هم با هم ندارن. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.